ساعت 11 شب در تهران. این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با سرخط خبرها. رهبران گروه 8 بر رویکرد مشترک در برابر برنامه هسته ایران تاکید کردند. رهبران گروه 8 از منطقه یوروی قوی و منسجم حمایت می‌کنند. وزیران خارجه ایران و آلمان پیش از نشست بغداد گفتگو کردند. رهبران گروه 8 در جریان نشست خود در کمپ دیوید امریکا بر رویکردی مشترک در برابر برنامه هسته‌ای ایران تأکید کردند. باراک اوباما میزبان نشست سران گروه 8 گفت: ما قویاً به راهبرد تحریم و فشار همزمان با راهکار دیپلماتیک در برابر ایران متعهد هستیم. رهبران گروه 8 همچنین در بیانیه پایانی خود گفتند: با توجه به برخی اختلالات در بازار نفت در ماه‌های اخیر و نیز احتمال اختلالات بیشتر به دلیل افزایش تقاضا، در صورت لزوم از آژانس بین‌المللی انرژی خواهند خواست برای ثبات بازار اقدام کند. در این بیانیه به آزادسازی ذخایر استراتژیک جهانی نفت اشاره‌ای نشده است. رهبران گروه 8 همچنین در بیانیه‌ای در کمپ دیوید گفتند می‌خواهند یونان در منطقه یورو باقی بماند. رویترز گزارش داد رهبران گروه 8 همچنین روز شنبه از وجود منطقه یورو قوی و منسجم حمایت کردند. در همین چارچوب فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه نیز روز شنبه در حاشیه نشست سران گروه 8 گفت می‌خواهد یونان در حوزه یورو باقی بماند، اما آتن باید به تعهدات خود عمل کند. وزرای خارجه آلمان و ایران تلفنی درباره نشست آتی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در بغداد گفتگو کردند. خبرگزاری‌های ایران با اعلام این خبر گفتند گیدو وسترولی و علی اکبر صالحی ابراز امیدواری کردند که نشست بغداد به نتایج و دستاوردهای مثبتی برسد. نشست بغداد با حضور سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نیز نمایندگانی از امریکا، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان قرار است روز چهارشنبه برگزار شود. در همین ارتباط یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز قرار است یکشنبه شب وارد تهران شود. محمد جعفر محمدزاده معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید دانشگاه علامه طباطبایی برای سال تحصیلی 91-92 دانشجوی روزنامه نگاری پذیرش نمی کند. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر ارشاد روز شنبه نسبت به عواقب احتمالی این تصمیم هشدار داده است. خبرگزاری مهر گفته است حذف این رشته به درخواست صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی صورت گرفته است. از دانشگاه علامه به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی در ایران یاد می شود. اما در اینجا از شما دعوت می کنم که شنونده برنامه دریچه باشید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. برنامه دریچه یکی از برنامه های هفتگی رادیو فرداست که به اخبار زندانیان سیاسی و مسائل حقوق بشری در ایران می پردازد. منتظر دریافت نظرها و دیدگاه‌های شما درباره این برنامه نیز هستیم.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخصه مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی روزهای گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با اخباری از زندانیانی که وضعیت جسمی وخیمی دارن. حال جسمی حسین رونقی ملکی، دانشجو و وبلاگ نویس زندانی، بار دیگه وخیم شده. او که قبلاً 4 بار تحت عمل جراحی کلیه قرار گرفته، این بار به تشخیص پزشکان وضعیتش بحرانیه. پزشکان گفتن که او یکی از کلیه هاش رو به طور کامل از دست داده و دومین کلیهش هم در حال از کار افتادنه و باید هر چه زودتر تحت عمل پیوند کلیه قرار بگیره. حسین رونقی ملکی که از حدود 3 سال پیش زندانیه به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی به تحمل 15 سال زندان محکوم شده. زلیخا موسوی، مادر حسین رونقی ملکی:
دکتر گفته باید 1 ماه عمل شده باشه، نه الان دیر شده. چرا اینجوره؟ ولی اونا اجازه نمیدن حسین بیاد مرخصه. ما هر بار میبرن عمل دوباره برمیگرد زندان. حال حسین دوباره اونجا همون کلیاش ورق میکنه بس شده. مریض نباید زندان بمونه. ولی اینا اینو قبول نمیکنن. اینا میخوان که سر من از بین ببرن. من یه مادرم. من بچهای ما چیکار کردن که این رفتاری میکنن برای ما؟
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، که از حدود 1 ماه پیش زندانیه، در پی بازگشت بیماری عصبی و فلج عضلانیش به بهداری اوین منتقل شد. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به تحمل 6 سال زندان محکوم شده. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی:
چون دیگه من خبر دارم نرگس منتقل کردن از بهداری زندان اوین به زندان زنجان، که اصلا بند سیاسی نداره، در واقع به بند عادی منتقل شده. ببینید بیماری فلج عضلانی به شکل مزمنی میشه و در روز 2-3 بار تکرار میشه. تا وقتی هم که در یه محیط پر استرس و فشار هستی این تکرار میشه. و به بهداری زندان اوین منتقل شدن به مفهوم چند تا آمپور مسکن و دادن دارو و یه مدار از فضای اون انفراد دور کردن، این به مفهوم بهبود نیست. بعد ایشان رو منتقل کردن به زندان زنجان، در صورتی که حکم ایشان در تهران بوده، خانه ما در تهران بوده، پرونده در تهران تشکیل شده، ولی ایشان رو منتقل کردن به زندان زنجان.
امید کوکبی، دانشجوی دوره دکترای فیزیک در دانشگاه تگزاس آمریکا، هم هفته پیش به تحمل 10 سال زندان محکوم شد. اتهام او ارتباط با دولت‌های متخاصم و کسب درآمد نامشروع عنوان شده. به گفته سعید خلیلی، وکیل مدافع او، هیچ دلیل و سندی در پرونده آقای کوکبی وجود نداره و موکلش گفته که در شرایط انفرادی و با تهدید او را مجبور به اعتراف کردن. امید کوکبی در بهمن ماه سال 89، هنگامی که قصد داشت برای ادامه تحصیلش به آمریکا برگرده، بازداشت شد. محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری، که حکم 9 سال زندان و 10 سال محرومیتش از وکالت در دادگاه تجدید نظر تایید شده، هفته پیش ماموران امنیتی به او گفتن که یا علیه کانون مدافعان حقوق بشر اعتراف کنه یا باید برای اجرای حکمش به زندان بره. این وکیل دادگستری به اقدام علیه امنیت ملی از طریق انجام مصاحبه با رسانه‌های خارجی و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر متهم شده. از خود آقای دادخواه در این باره بیشتر بشنویم.
به من گفتن که حکم تحتی شده و باید برم، اما مثلا پیشنهادی داشتن که مصاحبه هایی بکنن، اما اون مصاحبه ها رو من نپذیرفتم، چون مواردی که اعلام شده بود خلاف واقع بود، یعنی نوعی بود که من ارتباط دارم با بیگانگان، در صورتی که من حق احترامی کردم برای منافع ملی برای این سرزمین برای بر و بوم بوده. میخواستم در پشت دوربین یه سری مسائلی رو اعلام بکنم که من اعتقاد نداشتم. گزارش های کانون، نمیدونم کمک های مالی که شده است، ما خودمون کمک مالی خودمون روی هم میذاشتیم، اقدام کردیم، ما خودمون هزینه ها رو تامین میکردیم. آخرین گفتگویی که تلفنی انجام شد گفتم من اینها رو نمیپذیرم، گفتن پس عقوبتش با شما، من هم پذیرفتم، نمیدونم میان منو میبرن زندان، مشکلی نیست.
مهدی رمضانی، پدر رامین رمضانی، از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در دادگاه بدوی به تحمل 3 سال زندان محکوم شد. حکم آقای رمضانی در حالی صادر شده که پرونده شکایت او درباره قتل فرزندش هنوز به نتیجه‌ای نرسیده. رامین رمضانی فرزند او در جریان تظاهرات اعتراضی روز 25 خرداد سال 88 با شلیک گلوله کشته شد. گزارش ها حاکیست که محمد صدیق کبودوند رئیس سازمان حقوق بشر کردستان در اعتراض به مخالفت مسئولان برای دیدار او با فرزندش که به دلیل بیماری حاد خونی در بیمارستان بستریه دست به اعتصاب قضا زده. آقای کبودوند که خودش هم ناراحتی قلبی داره از حدود 5 سال پیش زندانیه و به اتهام تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان به تحمل 11 سال زندان محکوم شده. پریناز حسنی همسر محمد صدیق کبودوند:
آقای کبودوند روز دوشنبه که ما ملاقات کابینی داشتیم اعلام کردن که ایشون میخوان دست به اعتصاب قضا بزنن. از روز شنبه اعتراض به عدم موافقت ستانی با مرخصی ایشون که به خاطر وضعیت پسرشون چون خیلی نگران هستن درخواست مرخصی دادن فیلم 3-4 ماملی متاسفانه موافقت نشده.
و چند خبر از فعالان زندانی ملی مذهبی. سعید مدنی، پژوهشگر اجتماعی و فعال ملی مذهبی، هنوز با گذشت بیش از 4 ماه در بازداشت بدون اینکه براش دادگاهی تشکیل بشه. مسعود پدرام و علیرضا رجایی هم 2 فعال ملی مذهبی دیگری هستند که هفته پیش از بند عمومی به انفرادی منتقل شدند. در این باره بیشتر بشنویم از مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس.
من باید اشاره کنم که بردن آقای دکتر مسعود پدرام از بند 350 هست به بند 2 الف زیر نظر سپاه پاسداران که ایشون در حالی که دوران محکومیت خودشون رو دارن طی میکنن با اجبار و با برخورد توهین‌آمیز از این بند منتقل شدن. همچنین باید اشاره کنم به وضعی که آقای دکتر سعید مدنی دارن. ایشون با وجودی که 4 ماه از بازداشتشون سپری شده در بند امنیتی 209 اما همچنان از ارجاع پرونده ایشون به بازپرسی و برگزاری دادگاه خودداری میکنن. بازجوها تاکید کردن که اگر ایشون نامه‌ای ننویسن، اعتراف نکنن و مصاحبه نکنن تا زمان دادگاه ایشون رو در همین بند نگه می‌دارن. و در کنار این دوستان باید به ولایت دکتر رجایی اشاره کنم که از بند 350 به انفرادی‌های زیر نظر سپاه پاسداران منتقل شدن و متأسفانه ایشون هم در اونجا مورد برخوردهای توهین‌آمیز، تهدید و زارن بدرفتاری تا حد ضرب و شتم قرار گرفتن.
عبدالرضا قنبری معلم 44 ساله‌ای که حکم اعدامش در دیوان عالی کشور تایید شده و به اجرای احکام رفته. اونطور که خانوادش میگن کمیسیون عفو و بخشودگی هم درخواست بازنگری در پرونده آقای قنبری رو رد کرده و او در آستانه اعدام قرار داره. آقای قنبری چند روز پس از وقایع عاشورای سال 88 بازداشت شد و به گفته خانواده‌اش به محاربه از طریق ارتباط با رسانه‌ها و گروه‌های معاند نظام متهم شده. پیمان عارف، فعال ملی، هفته پیش بار دیگه به دادسرای اوین احضار شد. این احضار درباره شکایت معاون دادستان تهران از او صورت گرفته به اتهام نشر اکاذیب از طریق مصاحبه با وبسایت‌ها و رسانه‌ها درباره اجرای حکم شلاق. پیمان عارف بهمن ماه سال گذشته هم به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت و به تحمل 1 سال زندان محکوم شد و 7 ماه پیش پس از اجرای حکم 74 ضرب شلاق به اتهام توهین به رئیس جمهوری آزاد شد. محمد اولیای فرد، وکیل مدافع پیمان عارف:
در این پرونده ها نکات ابهامی هم وجود داره. یکی این که به حال ایشون تصفت اعتراضی که به نحوه شلاق داشتن که به صورت تذیری بوده و صورت حدی اجرا شده و پرونده‌ای که ایشون داشتن، ایشون برای براعت گرفته در شعبه 26. بنابراین اگر که پرونده‌ای برای ایشون مجدد همین راستو تشکیل بشه به لحاظ اعتبار هم به مختومه، این هم محمل قانونی نخواهد داشت و میتونه ابهامات دیگه ای باشه به این صورت که آقای رشته احمدی که نماینده دادستان هست و سرپرست دادسر اوین ایشون در قالب شاکی خصوصی بیان شکایت بکنن در حالی که مسئول بوده در اجرای حکم و به هر طریق اینها ابهاماتی هستی که وجود داره و از آن مهمتر هم که ایشون در 24 اسفند که بازداشت میشن 28 اسفند تامین قرار میکنن و قرار کفالتشون تامین میکنن ولی از رقمی تا 15 فروردین در بازداشت میمونن که این میتونه از جمله مواردی باشه که شاید توقیف غیرقانونی هم محسوب بشه.
به پایان دریچه این هفته میرسیم. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
به رادیو فردا گوش میکنید.